بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه فصل 5 رو در خدمتون هستیم. داشتیم گروه های سیاسی در عراق رو هنگام شهادت امام علی معرفی می کردیم که رسیدیم به قسمت سودجویان، آخراش هم بود. بله، آنچه میخواستن این بود که عراق نباید زیر دست شام بماند. خب یه دسته دیگه رو کتاب اضافه کرده، گفته دسته دیگر نیز در عراق و بیشتر در کوفه به سر میبردن که هرچند سازمان منظمی نداشتن اما به تدریج مشکلاتی برای حکومت ها پدید آوردن. اینان نو مسلمانانی بودند که از سرزمین های فتح شده به عراق آمده و هر یک خود را به گروهی از عرب بسته بودند. منظور هم موالیه. پس گروه ها عبارت بودن از عثمانیان، شیعه، خوارج، سودجویان و موالی. بله، اینان مسلمانانی بودند که از سرزمین های فتح شده به عراق آمده، هر یک خود را به گروهی از عرب بسته بود. بدین سبب در تاریخ اسلام از آنها به نام موالی نام برد می شود. درباره موالی و نهضت این دسته سخن خواهیم گفت. پیوستگی اینان با دسته سیاسی متشکل تا آنجا بود که بدانند سودی را که میجویند در کنار کدام دسته خواهند یافت. وضع سیاسی، دینی و اجتماعی ایالت‌های بزرگ اسلامی تا آنجا که این مختصر گنجایش داشت روشن شد. خب دیگه نیازی به این نیست. میاد سراغ کوفه پس از شهادت امام علی علیه السلام. پس از به خاک سپردن علی علیه السلام، شیعیان وی در کوفه با فرزندش امام حسن بیعت کردند، ولی مسلم بود که امام حسن از نخستین روز خلافت با دشواری های روبروست. او باید نخست کوفه را آرام کند، سپس جز برای ایالت شام که معاویه بر آن حکومت میکرد، برای ایالت های مصر و حجاز و منطقه شرقی یعنی خراسان، آذربایجان و دیگر نقاط ایران حاکمانی برگزیند. از همه اینا مهمتر باید کار شام را یکسره کند و معاویه را بردارد و یا دست او را از عراق کوتاه کند. کار شام در زمان علی علیه السلام دشوار شده بود. تا چه رسد به این روزا که معاویه خود را حاکم رسمی مسلمانان میدانست. مشکل دمشق مشکلی نبود که به آسانی حل شود. امام حسن با چه نیروی میتوانست با معاویه بجنگد؟ او دید پدرش در واپسین روزهای زندگی هرچی بیشتر مردم عراق را برای رویارویی با معاویه میخواند، کمتر به ندای وی پاسخ میدادند. از شان که بگذریم، آن ماموریت‌های بزرگ را در آن ایالت‌های پهناور و دوردست چه کسانی عهده‌دار شوند؟ برای تصدی این شغل‌ها مسلمانان با ایمان، کاردان، دلیر و مهمتر بی‌طمع لازم است. بیشتر مردمی که گرد او را گرفته بودند از ایمان درست بهره نداشتند. بخشش‌های بی‌حساب معاویه به اطرافیان دیده های آنان را خیره کرده بود. اینان همان مردم بودند که پدرش علیه السلام را آنچنان خون دل دادند. در این مدت کوتاه دستبندی ها مشخصتر شده بود. از بصره و عثمانیان هم نباید انتظار داشته باشد، زیرا آنان معاویه را رها نخواهند کرد. خوارج نیز روی موافق بدون نشان نخواهند داد. چه اگر سال پیش سخنی ساده می گفتند و به گمان خود زدودن منکری را می خواستند، اکنون خواهان حکومت و خلافت بودن. تنها پشتیبان وی کسانی هستند که دعوی شیعیگری دارند، اما بیشتر آنان هم شیعه نمایانند. همانا که پدرش علی را از حجاز به عراق خواندند، سرانجام یا او را ترک گفتند یا رو در روی او ایستادند یا با او به دوروی رفتار کردند. این شیعه نمایان همان دسته سیاسی مذهبی بودند که گفتیم برای چه منظوری در پس جنبش دینی می ایستادند. آیا می توان انتظار داشت چنین مردمی با پسر رفتاری بهتر از پدر داشته باشند؟ اما آن مردم پاکدل و شیعان درست اعتقاد که یاوران حقیقی او و پدرش بودند، آنها نیز چون به دروغگویی و نفاق خو نگرفته بودند، گاه گاه فریب این مزوران را می خوردند و شکار آنان می شدند. چه نمی پنداشتند که ممکن است آن همه جنب و جوش و خروش برای دنیا باشد، نه به خاطر رضای خدا. از سوی دیگر در چنین روزها معاویه بیکار ننشسته بود. مزدوران حاکم دمشق در حجاز، یمن، مصر و حتی داخل عراق به تحریک و توطئه مشغول بودند. دلجویی از سران قبیله ها و بزرگان خانوادار، رشوه خوراندن یا کشتن آنان، شایعه سازی و دروغ پردازی و انتشار آن در سرزمین شایعه پذیر عراق غارت بردن بر شهرهای مرزی و ترساندن ساکنان آن شهرها، افسانه سرایی درباره بذل و بخشش معاویه و زیرکی و کاردانی او در اداره حکومت، اینا همه وسیله هایی بود که راه را برای دست اندازی معاویه به عراق هموار می کرد. معاویه با لشکر خیش به عراق رسید و در مسکن موضع گرفت. خب این بله نزدیک اوانا کنار نهر دجیل، بله در مسکن موضع گرفت. علی علیه السلام در واپسین روزهای زندگی خود لشکری را برای حمله به شام آماده کرد و این سپاه باید کار خود را دنبال کند، اما چه کسی فرماندهی را عهدهدار شود؟ قیس پسر سعد ابن عباده یا عبیدالله پسر عباس؟ قیس برای رفتن به شام آماده شد و حسن علیه السلام به مدائن رفت، اما هر روز حادثه تازه در اردو پدید می آمد. یکی از روزها خبر دادن قیس را کشته اند. با پخش این خبر شورش در لشکریان برخاست. مردم به خیمه امام خود ریختن، آنچه را در خیمه بود به غارت بردن، تا آنجا که زیرانداز را از زیر پای او کشیدن و چون به راه افتاد تا به پناه جایی رود، در بین راه به او حمله بردن و ران او را با کلنگی شکافتند. طبری نوشته است روزی که خیمه امام حسن را غارت کردند، وی به خانه سعد ابن مسعود ثقفی عموی مختار رفت. سعد حاکم مدائن بود از طرف امام علی. مختار در این هنگام جوان بود. به سعد گفت میخوایی ثروت و شرف نصیب تو شود؟ سعد گفت چطور؟ مختار گفت حسن را دستگیر کن، به معاویه تحویل بده، هرچی میخوایی بگیر. سعد گفت لعنت خدا بر تو، چه بدمردی هستی تو، چگونه میتوانم دخترزاده پیغمبر را به دشمن او بسپارم؟ مختار که درباره او به تفصیل سخن خواهیم گفت، همان است که 25 سال بعد در کوفه جنبش شیعیان را بر ضد امویان رهبری کرد. شاید داستان پردازان بعدی یعنی هواخواهان پسر زبر این تهمت را به مختار زده باشند، یعنی تهمت همین که گفته امام حسن تحویل بده، هرچند درستی آن نیز ممکن است. ولی به هر حال از لابلای این گزارش ها یک چیز روشن می شود، حقیقتی که در کنار هر نهضتی یا تحول و انقلابی بوده و هست، و آن این که آن روزها گروهی در کوفه به سر می بردن که در سود خود بیشتر می نگریستن تا در صلاح مسلمانان. امام حسن با دیدن چنین نافرمانی و بلکه گستاخی ها از مدعیان دوستی خود مقاومت را بیفایده دید. مسلم بود که اگر در مخالفت با معاویه ایستادگی می کرد و به لشکر فرمان پیشروی می داد، از مدائن نگذشته می گریختند و حتی کاری را که مختار در اندیشه داشت و به عموی خود پیشنهاد کرد و او نپذیرفت عملی می کردند و او را به دشمنش می سپردند. سرانجام امام حسن با معاویه پیمان آشتی بست. یعنی اگه پرسیدیم علل صلح امام حسن با معاویه، این توضیحاتی رو که تا اینجا گفتیم میگید، یه علت دیگه اضافه میکنید برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و برای جلوگیری از کشته شدن اون تعداد اندک شیعیان راستین. این علل صلح. خب حالا بعد حتی بخشش هم که خوندم براتون، حالا میام سراغ این امام حسن. وقتی میخواد صلح کنه، یه آشتی نامه بین امام حسن و معاویه نوشته میشه. که طبری آورده، نمیدونم کسان دیگه آوردن، ما نوشته بلازوری رو که آقای شهیدی ترجیح داده، من اونو میخونم که دیگه خسته تو نکنم. بلازوری نوشته که معاویه سفید نامه ای رو، یعنی یه نامه سفیده که فقط امضا کرده پایینشه، سفید نامه ای رو که پایان آن را مهر زده بود نزد امام حسن فرستاد تا آن چه خواهد بنویسد. یعنی یک نامه سفید داد که امام حسن تو شرطات رو توی نامه بنویس، و او چنین نوشت: این آشتی نامه حسن ابن علی و معاویه ابن ابی سفیان است. با او آشتی می کند که ولایت مسلمانان را بدو بسپارد و آن شرط که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیرت خلفای صالح رفتار کند، کسی را ولیعهد خود نسازد و پس از او کار با شورای مسلمانان باشد. مردم هر جا باشند بر جان و مال و فرزندان خود ایمن خواهند بود. معاویه نباید در نهان و آشکارا غائله ای علیه امام حسن برپا کند یا کسی از یاران او را بترساند. عبدالله ابن حارث و عمرو ابن سلمه بر این آشتی نامه گواهند. یعنی دو نفر هم اومدن شهادت دادن. خب پس این متن پیمان نامه بود. ابن حجر هم باز متنی اوورده از این آشتی نامه که میخونم برات. این پیمان آشتی است که حسن بن علی رضی الله عنه با معاویه بسته، با او آشتی میکند که ولایت مسلمانان را به دو دهد، بدان شرط که به کتاب خدا و سنت و سیرت خلفای راشدین رفتار کند. معاویه بن ابی سفیان حق ندارد پس از خود کسی را ولیعت خود کند، بلکه پس از او کار با شورای مسلمانان باشد. مردم در هر سرزمینی باشند، شام و عراق و حجاز و یمن، در امان باشند. یاران علی و شیعه او هر جا باشند، بر جان و مال و زنان و فرزندان خود ایمن هستند. معاویه بن ابی سفیان عهد خدا و پیمان او را به گردن می‌گیرد که برای حسن ابن علی و یا برادر او و یا یکی از اهل بیت پیغمبر در نهان یا آشکارا شری بر نینگیزد و کسی از آنان را در هر نقطه‌ای که باشد نترساند. فلان و فلان بر این آشینامه گواهن و کفا بالله شهیدا. خب این متن اگه واقعا متن اصلی نباشه، چیزی است که نزدیک به همون متن اصلیه، چیزی قریب به همین مضمونه. شرایط روز هم این نظر تایید میکنه، زیرا که معاویه پیوسته میکوشید کارها را چنان انجام داد که به جنگ نکشد و میگفت زیان مالی و جانی جنگ بیش از مال و امتیازی است که به اینان داده میشود. در ضمن او از آغاز تصمیم گرفته بود که پیمان آشتی را به هر صورتی که نوشته شده اجرا نکند، چنان که چون روی به کوفه نهاد در نخیله گفت بدانید که هر امتیازی به حسن ابن علی دادم زیر پای خود گذاشتم. حالا واکنش شیعیان به این پیماننامه چی بوده؟ خب واکنش ها اعتراض‌آمیز بوده، معترض بودن، ناراضی بودن. میگه که در کوفه و عراق ناخشنودی پدید آمد. آن گروه سیاسی که خود را زیر پوشش مذهب پنهان کرده بودند، چون دیدن بار دیگر شام بر عراق فیروز شد و مرکز خلافت از دمشق به کوفه منتقل نشد، آزرده شدند. آن دسته هم که به راستی دین داشتن بر خود هموار نمی کردن که فرزند ابو سفیان زمام کار مسلمانان را در دست بگیرد. به چشم خود دیده بودن ابو سفیان تا توانست با اسلام جنگید و خویشاوندان او تا آنجا که دستشان رسید از آزار مسلمانان دریغ نکردند و هنگام مسلمانی را پذیرفتند که سوزش شمشیر را بر پشت گردن خیش دیدند. اکنون چگونه رواست چنین خاندانی بر مهاجران و انصار که در روزهای سخت یاور اسلام و پیغمبر احسان بودند حکومت کنند. زمزمه های ناخشنودی آغاز شد. ابن عسیر نوشته است پس از پیمان آشتی مردی سر راه را بر امام حسن گرفت و گفت تو با این کار روی مسلمانان را سیاه کردی. او پاسخ داد ما از خاندانی هستیم که چون با واقعیت روبرو شویم آن را رها نمی کنیم. من از جدم رسیدن این روزها را شنیدم. جدم پیامبر گفته است در خواب دیدم بنی امیه بر منبر من بالا می رفتند. خب پس از مبادله آشینامه امام حسن با کسان خود به مدینه بازگشت و تا پایان زندگی از زحمت دوست و دشمن آسوده نماند، تا به سال 49 هجری با زهری که با توطئه معاویه به دو خوراندن به جوار حق رفت رحمت الله علیه. خب الان فصل 5 هم به پایان رسید.